أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافدا قرار بدهد و قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روایات متعددی نقل شده، بسیار هم دارای نکات لطیف و دقیقی است در باب شفاعت وجود مقدس فاطمی زهرا سلام الله علیها در اون صحنه های سخت قیامت. قبل از اینکه بعضی از اون روایات رو تقدیم کنم، مختصری در باب این داستان شفاعت چند نکته رو از روایات و قرآن عرض میکنم. نکته اول این است که انبیای الهی و اوصیای الهی، اولیاء خدا، معصومین علیهم السلام، یک باری رو در این دنیا برمی‌دارن برای هدایت امتشون، تلاشی رو، زحمتی رو در این دنیا می‌کشن. این هدایت، این دستگیری یکی از شؤونی است که همراه با یک سلسله عهدهایی است. یعنی خدای متعال به هر کسی اجازه نمیده که پیغمبر بشود، امام بشود. انبیای الهی، اوصیای الهی، ائمه الهی، اینها همه یک عهدهایی، یک قرارهایی با خدای متعال داشتن و خدای متعال بعد از اون امتحانات و اون قرارها به اونها مأموریت هدایت و دستگیری داده، مأموریت داده که بیان تطهیر کنن مردم رو، برای این هم که جامعه رو تطهیر کنن، پاک کنن، از آلودگی ها به خدا برسانن. خیلی زحمت کشیدن دیگه، میدونید حضرت برای اینکه ما رو به مقصد برسونه عاشورا به پا میکنن، برای اینکه ما رو به مقصد برسونن حاضر میشن که اون اتفاقاتی که همین روزها در تاریخ اتفاق افتاده در به خانه حضرت امیر اتفاق بیفته. این فداکاری هایی که میکنن برای هدایت ماست، برای دستگیری ماست، تلاشی که میکنن برای تطهیر ماست. ملاحظه کردید خدای متعال ما رو ارجاع میده به حضرت، میفهمد که اگر شما خطا کردید، جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول ولو انهم ظلموا انفسهم، جاؤوک فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. اینها اگر ظلم به خودشون کردن محضر رسول خدا بیان، خودشون استغفار کنن، پیامبرم بر اونا استغفار کنن، اونگاه لوجد الله توابا رحیما، خدای متعال رو تواب و رحیم خواهند یافت. اگر پیامبر بر اونا استغفار کنه، توبه الهی رحمت الهی شامل حالشون میشه. این تلاش است که پیامبر تو این دنیا دارن. این استغفار پیامبرم صرفا یه استغفار لفظی نیست، همینطوری که خود ما وقتی میخوایم استغفار کنیم، استغفارمون صرفا یه استغفر الله گفتن که نیست. ملاحظه فرمودید این بیان نورانی امیرالمومنین علیه السلام رو در نهج البلاغه که حضرت کسی جلوشون استغفار کرد، پیدا بود اهل استغفار نبود، لفظی میکرد، صرفا الفاظ رو میگفت، حضرت توبیخش کردن، فرمودن اتدری مل استغفار، میدونی استغفار چی؟ استغفار کلمت الالیین، سخن کسانی است که در مقام الیینن، اونا اهل استغفارن. شش تا معنا داره حضرت فرمودن. اولیش پشیمانی بر گذشته هاست، دومیش عزم و تصمیم نسبت به آینده هاست که آدم در آینده هام دیگه تکرار نکنه این خطا رو، فرمودن. بعدیش اینه که حقوق الهی که از دست رفته تدارک کنه، چهارمیش اینه حقوق مردم رو تدارک کنه، پنجمیش اینه به همون اندازه‌ای که تنبلی کرده سعی کنه، زحمت بکشه، تلاش کنه در عبادت خدا. ششمیش هم اینه اون گوشت و پوست، اون گوشت هایی که از حرام و لذت حرام رویده، اینها رو با قصه و حزن آب کنه، پوست به استخوان بچرسبه، دوباره از نو گوشت حلال برویه. این میشه استغفار. همینطوری که استغفار ما صرفا یه لفظ نیست، استغفار وجود مقدس نبی اکرم برای تطهیر ما هم صرفا یه استغفراللهی که سحر برای ما بفرماین نیست، یک اقداماتی میکنن، زحمتی میکشن. دیدید ملاحظه فرمودید در قرآن خدای متعال وقتی داستان جنگ های سخت رسول خدا رو توضیح میده که خود نبی اکرم تو اون جنگ مجروح شدن، امیرالمومنین به شدت مجروح شدن، جنگ احد، میفهمد این برای تمحیص و تطهیر شما بود. ما میخواستیم شما پاک بشید، ولی امحص ما فی قلوبکم، میخواستیم مؤمنین قلبشون خالص بشه. بنابراین تطهیر پیامبر، استغفار پیامبر صرفا استغفرالله گفتن نیست. هدایتی که انبیاء الهی میارن صرفا موعظه کردن و حرف زدن و اینها نیست، باید یه اقداماتی کنن برای هدایت ما، باید بارهای سختی رو به دوش بکشن تا ما هدایت بشیم، باید جنگ و صلح را بندازن. حضرت تو میدان جنگ میرن، اون درگیری سخت رو به پا میکنن، در بین اون درگیری ما رو تطهیر میکنن و ما رو پاک میکنن. در قرآن ملاحظه فرمودید خدای متعال میفهمد از اینها صدقه بگیر، خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم، اینها رو تطهیر میکنی، پاکشون میکنی، رشدشون میدی، تزکیهشون میکنی. این یک امر، امر هدایته، که این امر هدایت باید برای نتیجه رسیدنش انبیاء الهی، اولیاء الهی، ائمه الهی زحمت بکشن، بار به دوش بکشن، تلاش کنن تا این به نتیجه برسه. ولی یه امر دیگری داریم، اون داستان شفاعته. یعنی حالا انبیایی که زحمت کشیدن، وجود مقدس نبی اکرم که تلاش کردن ما رو در راه خدا به حرکت در بیارن، هدایتمون کنن، دستگیری کنن، قدم به قدم ما رو راه ببرن، تطهیر کنن، پاکمون کنن، این امتی رو که تا اینجا رسوندن آوردن، یه صحنه های سخت دیگری است پیش رو که باید از اون صحنه امت عبور بدن. هنگام مرگ هست، برزخ هست، مهمترینش صحنه قیامته که واقعا صحنه سختی است. قرآن وقتی توضیح میده اون صحنه ها رو، یوم تذهل کل مرضعت اما ارضعت و تر الناس سکارا و ما هم به سکارا ولکن عذاب الله شدید، صحنه قیامت رو قرآن توصیف میکند، میفهمد مادری که فرزندش رو شیر میده، دیگه ما در عالم عاطفه از این سنگینتر نداریم، لطیفتر نداریم، در حال شیر دادن طفل خودش فرزندش رو فراموش میکنه. تذهل کل مرضعت اما ارضعت و تدع کل ذات حمل حملها، همه باراشون رو زمین میگذارن و تر الناس سکارا، خیال میکنی مردم مستن، مست نیستن ولی عذاب خدا شدیده. از این دست آیات در باب صحنه های قیامت فراوان داریم دیگه. یوم التقاون، یوم الحسره اذ قضی الامر، یوم الحسره اذ قضی الامر، وقتی کار تمام میشه همه دچار حسرتن. تو اون صحنه های سخت که سر راه ماست، ما اگه بخوایم طی کنیم یکی از مراحل پیش روی ما، منزلگاه های پیش روی ما که خیلی هم منزلگاه دشواری است، منزلگاه قیامته که بعد پشت سر گذاشت این منزل رو تمام مقصد برسه. یکی از کارهایی که انبیای الهی انجام میدن این است که تو اون صحنه هم باید شفاعت کنن، دستگیری کنن اون امتی که تا اون صحنه آوردن از اون صحنه های قیامت عبور بدن تا برسونن به بهشت. این هم اولا خیلی کار دشواری است، بسیار کار سخت است، جز سخت‌ترین مراحل دستگیری انبیای الهی اینجاست. و اون کسانی رو که تا وسط راه آوردن، تا اینجا راه آوردن، مابقی راه هم با این انبیا و اولیاء الهی باید طی کنن تا بگذرن از اون گردنه ها. و برای تحقق او اولا خدای متعال عهدهای سنگینی گرفته، به هر کسی اجازه شفاعت نمیدن، کما اینکه به هر کسی اجازه نبوت نمیدن، هر کسی خدای متعال پیغمبر نمیکند که الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا میدونه این بار رسالت رو دوش چه کسی بگذاره. این حدیث رو مکرر ملاحظه فرمودین که پیغمبر خدا حضرت موسی کلیم مدتی چوپانی میکرد برای حضرت شعیب. یه روز در حال چوپانی یکی از این بزهای تیز رو در دامنه کوه فرار کرد، حضرت خیلی به سختی او رو گرفتن، بعد شروع کردن نوازش کردن، محبت کردن، فرمودن که حیوان دشت گرگ تو رو میدره، با من که کاری نداره، من اگه دنبال تو میدوم برای خودم نیست، جان تو در خطره. ناد میکنی خدای متعال نقش رو بهشون پیغام دادن به خاطر این صفت تو رو پیغمبر میکنه. به هر کسی که پیغمبری نمیدن، اون کسی که حاضر سختی بکشه، بار برداره که دیگران به مقصد برسن، او رو پیغمبر میکنن. مقام شفاعت هم همینطوره. اینطوری نیست تو صحنه های سخت قیامت به هر کسی اجازه شفاعت بدن، اصلا اونجا کسی اجازه حرف زدن نداره. این آیات قرآن رو که در سوره مبارکه نبع هست ملاحظه فرمودید، یوم یقوم الروح و الملائکه تو صفن، روح که اعظم از ملائکه است، تنزل الملائکه تو بر روح و ملائکه صف در صف ایستادن. صحنه صحنه خیلی سنگینی است. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کسی اجازه صحبت اونجا ندارد مگر خدای رحمان به او اجازه صحبت بده. و قال ثواب، و به حرف حساب بزنه، اونجا جای حرف نه حساب نیست. اونایی که معزونن، اونایی که حرف حساب دارن تو اون صحنه اجازه صحبت کردن دارن. روایتی ذیل این آیه شریفه هست، از مرحوم کلینی در کافی نقلش کردن، از معاویه بن وهب از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن که نحن والله المعذونون لهم فی ذلک الیوم والقائلون ثوابا، اون کسانی که اون روز اجازه دارن حرف بزنن، حرف ثواب و درست میگن، ما هستیم. معاویه ابن وهب به حضرت عرض کرد که جوئل تو فداک، ما تقولون اذا کلمتم، وقتی حرف میزنی چی میگید؟ حضرت فرمودن نمجد ربنا، خدای بزرگ متعال رو تمجید میکنیم، اول از عظمت الهیات میکنیم، و بعد نسلی علی نبینا، بر وجود مقدس نبی اکرم صلوات میفرستیم، اونگاه نشفع لشیعتنا فلا یردنا ربنا، اونجا ما هستیم، دستگیری میکنیم برای شیعیان خودمون، شفاعت میکنیم، پروردگار ما هم خواسته ما رو تو اون صحنه رد نمیکند. این قول ثواب یه بخشش شفاعته. همه کس اونجا حق ندارن حرف بزنن. لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، اون کسانی اجازه شفاعت دارن که یه عهدی، یه قراری با خدا بستن، یه پیمانهای محکمی بستن، که البته این هم به شفاعت شونده ها تفسیر شده، هم به شفاعت کننده ها. باید یه عهدی با خدا ببندن و هر کسی اجازه نمیدن. برای تحقق این مقام شفاعت هم لذا انبیا یه تلاش خاص میکردن. وجود مقدس نبی اکرم یک سلسله عبادتشون برای این دستگیری و شفاعت در قیامته. خدای متعال در قرآن به حضرت خطاب میکند، از کنم و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. ما نافله ای رو برای شما لازم کردیم، شما باید این نافله رو به جا بیارید، چون خدای متعال میخواد شما رو به مقام محمود برسونه. مقام محمود اون همون مقام شفاعت، مقام شفاعت در روز قیامت، این مقام محموده. برای اینکه حضرت بتونن شفاعت کنن، به شفاعت قیامت برسن، یه نافله شب مخصوص خودشون برایشون واجب بوده که روایت ملاحظه کردید فرمود وجود مقدس نبی اکرم نماز عشاشون رو که میخوندن بین نماز و مغرب عشا تناول غذا تناول میفرمودن اگر بنا چیزی میل بفرمان، بعد نماز عشا رو که میخوندن دیگه با کسی حرف نمیزدن، استراحت میکردن. وقتی از نیمه شب میگذشت برمیخواستن وضو میگرفتن، چهار رکعت نافله شب میخونن با آداب، دوباره استراحت میکردن برمیخواستن چهار رکعت دیگه نافله شب میخوندن، دوباره کمی استراحت میکردن برمیخواستن، این بار سه رکعت نماز شب و وترشون رو با آداب میخوندن، متصل میکردن به نافله صبح و نماز صبح. این کیفیت نماز شب حضرتی که نقل شده، و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک. حالا این نافله فقط همین نماز شب بوده یا چیزهای دیگر هم بوده که خدای متعال به پیامبر میفرماید که نصف شب یا کمی بیشتر یا کمتر بیدار باش. قم اللیل الا قلیلا نصفه منه او انقص قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. این شفاعت قیامت یک امری است که به کسانی داده میشود که خدای متعال از اونا عهد و قرارهایی گرفته، یه باری رو برداشتن، یه کاری کردن تو دنیا، امتی رو تا یه جایی آوردن، حالا بهشون اجازه میدن بعد از این هم شفاعت کنن. وجود مقدس نبی اکرم خیلی از عبادتشون برای شفاعت قیامته. در ذیل این آیه شریفه است، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده، ایشون 10 سال پیامبر گرامی شبها رو پنجه می ایستاد عبادت میکرد. خدای متعال فرمود ما نگفتیم اینقدر خودتون رو به زحمت بیاندازید، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، برای تحقق شفاعت است. اما این عبادت ها منتهی می شود به دستگیری. دستگیری از چه کسانی؟ قرآن می فهمد لا یشفعون الا لمن ارتضا، شفاعت نمی کنن الا برای اون کسانی که خدا بپسنده اونها رو. لا یشفعون الا لمن ارتضا. در روایات متعددی آمده که این شفاعت من ارتضا شفاعت برای اهل کبائره، کسانی که با حضرت همراهند اما در عینی که همراه حضرت هستند خطا هم میکنن، کبیره ای هم از اونا سر میزنه. این روایت شریف در امالی است که از وجود مقدس علی ابن مسرزان نقل کردن، از آبایشون از امیرالمومنین علیه السلام که امیرالمومنین فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حضرت اون من لم یؤمن به حوزی فلا اورده الله حوزی، کسی که اون حوض کوثری که خدای متعال برای من قرار داده، که حالا داستانی است در مسیر شفاعت حضرت، ما هممون اونهایی که با قرآن و اهل بیت راه رفتن در حوض کوثر به حضرت ملحق میشیم، اونجا حضرت سقایت میکنن و ما رو سیراب میکنن، هم طهارت حاصل میشه هم عبورمون میدن از یه مراحلی. اون داستان حوض کوثر خودش داستانی است. من کسی که ایمان به حوض کوثر ندارد فلا اورده الله حوضی، خدای متعال رو محروم کنه. اگر کسی ایمان نداره به این سرمایه‌ای که خدا به من داده برای راه بردن شما، و من لم یؤمن به شفاعتی فلا اناله الله شفاعتی، اگر کسی ایمان به شفاعت من نداره خدای متعال رو محروم کنه، نائل به شفاعت من نکنه، برخوردار نشه از شفاعت. بعد حضرت فرمودن انما شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، شفاعت من مال اون کسانی که از امت منن، اهل کبائر هم هستن، امت خطا کرده. عنایت می‌فرمایید عمل محسنون فما علیهم من سبیل. راوی روایت حسین ابن خالد به امام رضا عرض کرد که ابن رسول الله این که می‌فرمایید شفاعت برای اهل کبائره از حضرت نقل می‌کنید اینجوری، این معنای این آیه قرآن چیه که خدای متعال می‌فهمد لا یشفعون الا لمن ارتضا، شفاعت نمی‌کنن الا برای کسی که خدا از اونها راضی باشه. خب کسی که اهل کبائره، دروغ میگه، غیبت می‌کنه، خدای نکرده قتل نفس کرده، فسادی داره، اینا که نمیتونن مورد شفاعت قرار بگیرن. حضرت فرمودن قال لا یشفعون الا لمن ارتضى الله دینه، شفاعت نمیتونن بکنن شافعان قیامت الا برای کسی که خدا دینشو پسندیده، اونایی که دینشون مرضی نیست مورد شفاعت نیستن. بنابراین اگر کسی مؤمن بود ولی خطا کرده، این مورد شفاعت قرار میگیره. یه بیان دیگری وجود مقدس موسی بن جعفر سلام الله علیه دارن که مرحوم صدوق در توحید این حدیث رو نقل کردن که حضرت فرمودن که موسی بن جعفر سلام الله علیه، محمد بن ابی عمر نقل میکنه اتفاقا حدیث رو که از موسی بن جعفر سلام الله علیه شنیدم که لا یخلد یا لا یخلد فی النار الا اهل الکبائر والجهود، خالد در جهنم نمیشن، همیشه تو جهنم نمیمونن اونایی که اهل انکارند، خدا رو انکار میکنند. لا یخلد فی النار الا اهل الکفر والجهود، اونایی که کافرند، اونایی که خدا رو انکار میکنند، اینا مخلد در آتشند. و اهل الضلال و شرک، اونایی که اهل شرک و اهل گمراهی هند، ما بقی در جهنم همیشه نمیمانند. بعد فرمودن و من اجتنب الکبائر من المؤمنین لم یسأل عن الصغائر، کسی از کبیرها دامن بکشه اجتناب کنه از صغائر اصلا ازش نمیپرسن، این امر مهمیه. بعد حضرت این آیه رو خوندن ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنکم، اگر از کبائر اجتناب کردید نکفر عنکم سیئاتکم، از گناهان کوچکتون ما میگذریم، ما میپوشونیم. و ندخلکم مدخلا کریما، یه جایگاه کریمی براتون در نظر گرفتیم، شما رو به اونجا وارد میکنیم. به حضرت عرض کرد که ابن رسول الله پس شفاعت برای کیست؟ فشفاعت لمن تجب من المذنبین. حضرت فرمودن که همین حدیث نورانی رو که از آبایشون نقل کردن، از وجود مقدس امیر المومنین، از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمودن انما شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، شفاعت مال اهل کبائره. همین سوال ابن ابی عمر کرد، پس لا یشفعون الا لمن ارتضا یعنی چی؟ حضرت توضیح دادن لا یشفعون لمن ارتضا، فرمودن یعنی کسی که دینش رو خدا بپسنده. بعد فرمودن اگر کسی خدا دینش رو پسندید، مؤمن شد، خصوصیت مؤمن اینه. این در روایات متعددی آمده، حضرت موسی بن جعفر هم اینو توضیح دادن که چرا خدای متعال اجازه داده اهل کبائر اگر دینشون رو خدا پسندید شفاعت بشن. محمود به خاطر این که اونایی که دینشون رو خدا میپسنده مؤمنن، مؤمن اینجوریست، از بدی خودش هم بدش میاد، از اوصافی که مؤمن داره که در روایات تأکید شده، و اون مؤمن اینجوریست، اگر خودش هم کار بدی انجام بده از بدی خودش متنفره، ناراحته، دیگری هم کار خیر انجام بده از خیر دیگری خوشش میاد، علامت ایمانه. دیدید آدمی که شامش سالمه از بوی عطر خوشش میاد ولو دیگری زده باشه، از بوی عرق بدنش بدش میاد ولو بوی عرق بدن خودش، آدمی که شامش سالمه اینجوریه دیگه. فرمود مؤمن اینجوریه، از بدی خودش هم بدش میاد، از خوبی دیگران هم خوشش میاد. لذا مؤمن وقتی خطا میکنه از بدی خودش راضی نیست، و این همین ندامت عین توبه است. لذا در روایت داره اینا مصر بر گناه نیستن، اصرار بر گناه، یعنی همین، یعنی آدم خطایی کرده بیخیال خطای خودشه، گناه کرده، تخلف کرده، بیخیاله، توبه نمی کنه، استغفار نمی کنه، این میشه اصرار بر گناه. فرمود مؤمن اینجوریست، اصرار نداره. مؤمن وقتی گناه میکنه از گناه خودش ناراضیه، چون میدونه این گناه آلوده میکنه آدم از خدا دور میکنه، گرفتار عقاب میکنه. اون کسی که گناه کبیره میکنه بیخیاله، این پیداست عقوبت اخروی رو قبول نداره، پیامد گناه رو قبول نداره، ولی گناه داشت که پیامد قبول داشت که توبه میکرد. حضرت فرمودن من ارتضا یعنی من ارتضا دینه، یعنی مؤمن، یعنی شیعه امیرالمومنین، این گناه بکنه خدای متعال گناهش رو میامرزه. چرا؟ چون این از گناه خوشش نمیاد، این اهل توبه است، اهل استغفاره. ولی اگر کسی نه، دینش مرضی نبود، ایمان نداره، خب این لاابالی نسبت به گناه. لذا در روایت است مؤمن نسبت به گناه لاابالی نیست. قناعت کردیم؟ حالا من عرضم رو جمع کنم. پس یه قسم شفاعت اینه، شفاعت یعنی انبیا، اولیاء الهی، معصومین، اون امتی رو که دستگیری کردن، راه بردن تا صحنه قیامت، حالا یه سلسله از این مؤمنین گرفتارن، نمیتونن عبور کنن از صحنه قیامت، از مواقف قیامت. وقفوهم انهم مسئولون. سوال و جواب اونجا به پا میشه. اگر اون انبیایی که این بندگان خدا رو تا اینجا آوردن رهاشون کنن، اون یه قدم نمیتونن رد کنن، میمونن. لذا در روایت ببینید در باب اعراف، یکی از معانی اعراف اینه، یک موقفی است در قیامت که باید همه ازش عبور کنن، وارد بهشت بشن. مؤمنین به سرعت عبور میکنن، یه عده‌ای از مستضعفین، یعنی همونایی که اینجوری اند دیگه، مؤمن بودن ولی خدای نکرده تردامنی هم میکرده، غفلت هم میکرده، اینا متوقف میشن تو این موقف اعراف. معصومین علیهم السلام، امیرالمؤمنین علیه السلام، تا همه اینا رو عبور ندن خودشون بهشت نمیرن. میشه شفاعت. شفاعت یعنی اون کسانی رو که نبی اکرم دستگیری کردن، مؤمنن، خدا دینشون رو میپسنده، مؤمن به حضرتن، راه حضرت رو رفتن، راه اهل بیت رو رفتن، حرف حضرت رو زمین نگذاشتن. اونایی که دنبال فرمان حضرت بودن، انی تارکن فیکم استقلن کتاب الله به اطرتی، خب مؤمنه، دنبال کتاب و اهل بیت و قرآن هست، ولی زمینگیره، ناتوانه، همه که یکسان نیستن که، همه که سلمان نمیشن که. اینها رو حضرت رها میکنه یا نه؟ اینها رو در قیامت بازم بارشون رو به دوش میکشه تا ببره. وقت میدونید شفاعت در آخرت هم تطهیر دیگه. شفاعت این نیست که گناهکار رو با گناهش ببرن تو بهشت. بهشت رو که نمیشه آلوده کنی. باید تطهیر بشه مؤمن، پاک بشه ببرنش تو. شفاعت یعنی این، یعنی پاک کردن، تطهیر کردن، آدما رو بهشتی میکنن، عبورشون میدن میبرن تو بهشت. لذا در روایت داره حوضه کوثر همینه، وقتی میخورن پاک میشن. تسلیم که یک نهری است متعلق به امیرالمؤمنین در درب بهشت، همین جوریه، داره مؤمنین وارد این نهر میشن، حسدشون پاک میشه، صفات رذیلشون شستشو میشه. شفاعت یعنی اون پیامبری که زحمت کشیده این میوه ها رو به ثمر رسونده، اونایی که دینشون مرضی است، مؤمن به این پیامبر بودن، راه این پیامبر رو رفتن، ولی گیر کردن تو گردنهای قیامت به خاطر گناهانشون، اونها رو رها نمیکنن، در آخرین مرحله هم از اینا دستگیری میکنن. حالا دو نکته هست. یکی این که بعضی خیال میکردن اهل کبائر مورد شفاعت نیستن. روایت متعدد داریم حضرت فهمند شفاعت مال اهل کبائره، ولی البته مال کسی است که مؤمن باشه. لا یشفعون الا لمن ارتضى دینه، دینش رو باید خدا بپسنده، ولی اگه مؤمن نباشه شفاعت نمیشه. کسانی که دنبال نبی اکرم نیامدن تا اون صحنه، شفاعتشون نمیکنن. کسانی رو شفاعت میکنن که دنبال حضرت آمدن، حالا از این صحنه هم حضرت عبورشون میده. کما اینکه دنیا حضرت ما رو تطهیر میکرده، پاک میکرده، یه مرحله آخر تطهیر و پاک کردن ما برای ورود به بهشت این مرحله است، زبر اهل کبائر. ولی از اون طرف بعضی روایات هم داریم که دلالت میکنه همه محتاج به شفاعتن، هیچ کسی نیست الا اینکه محتاج به شفاعت نبی اکرمه. در یه گردنه هایی باید از این شفاعت حضرت برخوردار بشن. این حدیث ذیل همین آیه شریفه سوره اسراء هست، و من اللیل فتهجد به نافلتن لک، شما شبهای عبادت مخصوصی براتون واجبه، اینو انجام بدید تا بتونید به مقام شفاعت برسید، بتونید دستگیری کنید. در روایت از روز قیامت وقتی کار خیلی سخت میشه، صحنه قیامت طول میکشه، اون سختی های قیامت همه گرفتار میشن، میان محضر حضرت آدم که شما یه فکری به حال ما کنید، حضرت ارجاعشون میدن به جناب نوح علی نبی و علی و علیه السلام. حضرت نوح ارجاعشون میدن به است ابراهیم خلیل، همینطور موسی کلیم، انبیای اولوالعزم یکی یکی، حضرت عیسی مسیح، همه اهل محشر رو ارجاع میدن به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. تعبیرش اینه، قال یلجم الناس یوم القیامه العرق. حالا این معناش چیه؟ مثلا هر جوری غرق در عرق میشن، همه از حرف زدن میفتن. حالا از این سخترم ترجمه شده این عبارت، میان محضر رسول خدا، حضرت اینها رو میارن مقابل باب الرحمن، درهایی که به روی بهش گشوده میشه، متفاوته دیگه، این از همه واسع تره، داره حضرت به سجده میفتن، اونقدر سجده رو طول میدن خدای متعال میفهمد سر بردارید هر کی رو میخواد شفاعت کنه. این میشه شفاعت قیامت. همه محتاجن. در یه روایتی میدیدم یه خادمی داشتن امام سجاد علیه السلام، خب خدمت امام سجاد کرده بود و راه رفته بود، هدایت شده بود، یه جمله یه روز به امام باقر عرض کرد آقا چرا اینقدر مردم رو مغرور میکنید، فریب میدید، همینایی که بعضیا میگن، هی از شفاعت وجود مقدس نبی اکرم باشون حرف میزنید، بذارید خودشون عمل کنن، اینا مغرور میشن، ترک عمل میکنن. حضرت فرمودن عجب، خیال میکنی شفاعت مال راه نرفته هاست، فقط راه نرفته ها شفاعت میخوان، کسایی که خودشون عبادت میکنن دیگه شفاعت نمیخوان. فرمود اغرک ان عف بطنک و فرجک، دهنتو پاک کردی، دامنتو پاک کردی، پیداست آدم خیلی خوبی بوده دیگه، دهنت عفیف شده، عفت لسان داری، دامنتو پاک کردی، عفت دامن داری، خیال میکنی تمام شد کار. اما لو رأیت افزاء یوم القیامه، اگه گردنه های صعب العبور قیامت رو میدیدی، سختی های قیامت رو میدید، میدی احدی نیست که اونجا محتاج به پیغمبر خاتم نباشه. این شفاعت که فقط مال گناهکاران نیست. عنایت کردین؟ بنابراین ببینید شفاعت حضرت در روز قیامت، شفاعت مربوط به کسانی است که لمن ارتضا دینه، و باید مؤمن باشه. کسی که دعوت انبیا رو اجابت نکرده اونجا جای ملحق شدن به انبیا نیست. کسی که دعوت رو اجابت کرده، یه باری رو انبیا برداشتن، یه مؤمنین رو آوردن، از این گردنم عبورشون میده. این هم اهم از کسانی است که گناه کردن یا گناه نکردن. حتی اهل کبائر اگه مؤمن باشن، آدم خوبی باشن، ولی خطا کرده دیگه، تو صحنه قیامت شفاعتش میکنن و عبورش میدن. ولی فقط مختص به اهل کبائر هم نیست، یک پیچ و خمایی تو صحنه قیامت است، یک گردنه های ظریفی است که اونجا همه محتاج به دستگیری نبی اکرم، همه باید با هدایت حضرت از اون گردنه ها عبور بکنن. لذا در قرآن این آیه هست، این روایت هم بخونم و عرضم رو جمع کنم. این آیه رو عرض کنم، از امیرالمومنین تفسیر عیاشی نقل کرده که امیرالمومنین فرمودند در توصیف قیامت، یجتمعون فی موطن یستنطق فیه جمیع الخلق، همه اهل محشر رو در یه موقفی نگه می‌دارن، از همه استنتاق می‌کنن، بازجویی می‌کنن، بازخواست می‌کنن، مورد سوال و جواب میدن. فلا یتکلم احد، کسی جرأت حرف زدن، توان حرف زدن نداره، الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. وقتی میخوان بازجویی کنن، اونایی میتونن حرف بزنن، پاسخ بدن که چه اتفاق افتاده، که خدای متعال به اونا اذن بده حرف حسابم بزنن، ثواب بگن ناثواب نگن. حضرت فرمود تو این موقع فیقام الرسل، همه انبیا هستن که میان، ازشون سوال میشه امت شما چه کار کردن، شما خودتون چه کردید، مأموریت های پیامبریتون رو انجام دادید، رسالتاتون رو انجام رسوندید. فیقام الرسل فیسأل، بعد فرمودن فذالک قوله لمحمد صلی الله علیه و آله و سلم. امیرالمومنین فرمودن این بیانی که خدای متعال در قرآن به پیامبرش فرموده، اذا جئنا من کل امت به شهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، روز قیامت از هر امتی ما شاهدی میاریم، بعد بیا شهادت بده. انبیای هر امت شاهد بر اون امتن، انبیا در دنیا شاهد بر امتن، میبینن عملشون رو، ظاهر و باطنشون رو، در قیامت هم باید بیاد شهادت بدن که امت ما چجوری راه رفتن، برای خوبانشون شفاعت کنن. ولی شما بر خود همه انبیا باید شهادت بدید. یعنی یه سوالی هم از انبیا میشه که خب حالا امتتون اینجوری رفت، خودتون چه کردی؟ وقتی نوبت به خودشون میرسه، پیامبر گرامی باید بیان شهادت بدن که آقا بله، این انبیا وظیفه خودشون عمل کردن. چون از روایت استفاده میشه همه انبیا تحت فرمان نبی اکرم هستند، حضرت امام بر همه انبیا هستند، لذا همه انبیا روز قیامت نسبت به امت خودشون شهادت میدن، شهادتشون پذیرفته میشه. ولی نوبت به خودشون که میرسه، پیامبر گرامی باید شهادت بدن که جناب نوح، حضرت ابراهیم، بگیرید تا انبیاء دیگه، اینا مأموریت خودشون رو درست انجام دادن. و جئنا بک من علی هؤلاء شهیدا، حضرت فرمودن و هو شهید علی الشهدا، اون کسی که شاهد بر همه شهداست وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و شهدا هم الرسل، شهدا انبیا هست. پس نهایت کردید داستان شفاعت ادامه همون هدایت انبیا، یه قرارهایی با خدا میبندن، بعد از اینکه خودشون عبد شدن خدای متعال بهشون اجازه میده میگه حالا برید بندگان منم بسازید، اونا هم عبد کنید. هر کسی اینجوری نیست. اینکه تو زیارت عاشورا به امام حسین عرضه میداریم ان یبلغن المقام المحمود، خدای متعال منو برسونه به مقام محمود شما، یعنی همین، یعنی من خودم فقط دنبال سر شما نیام، حاضر باشم زحمت بکشم دیگرانم بیارم در خونه شما، دیگرانو به امام حسین ملحق کنیم. این کار سختیه، هم هدایت هم شفاعت. اونهایی که قرار با خدا میبندن خدا هم میدونه صادقن بهشون اجازه میده، میگه حالا خودتون آمدید برید دیگرانم بیارید، برید بار دیگرانم به دوش بکشید، میان تو دنیا بار هدایتو به دوش بکشن. بعد به اونها اجازه میدن یه امتحانا عهدهای دیگه ازشون میگیرن، میگن حالا در قیامت هم بیاید همینایی که تا میانه راه آوردید بقیه راه رو هم ببرید، میشه شفاعت. حالا روایات رو در باب شفاعت حضرت زهرا دیگه حالا فرصت گذشت، خیلی عجیب روایات شفاعت حضرت. حضرت در دنیا برای هدایت امت نبی اکرم خیلی تلاش کردن. اگر حضرت زهرا نبود سقیفه همه رو برده بود، هیچ مؤمنی باقی نمید، بنی امیه مؤمنی باقی نمیگذاشتن. حضرت است که هم خودشون به میدان آمدن برای هدایت، هم برای هدایت ما و نجات ما حاضر شدن عاشورا به پا بشه. میدونید عهد عاشورا رو از حضرت زهرا گرفتن، در روایات هست دیگه، خدای متعال وقتی میخواست سید و شهدا رو عطا کنه به حضرت زهرا، جبرئیل آمد یا رسول الله میخوام چنین فرزندی به شما و حضرت امیرالمومنین به حضرت زهرا سلام الله علیه بدیم، ولی یه شهادت خیلی سختی هم داره. حضرت به تعبیر غیر دقیق چونه زدن با خدا که خدای مقابل این چی بهش میدی. خدا متعال فرمود من در مقابلش در تربت شفا میگذارم، دعا زیر گنبدش مستجاب میشه تا رسید به اینجا، ائمه و وجود مقدس امام زمان رو در نسل او قرار میدم، ادامه امامت رو در نسل او قرار میدم. حضرت زهرا راضی شدن، عنایت فرمود. این وقت قرآن میفهمد که حملت امه کرها و وضعت کرها، هم وقتی هم داشتن به سید الشهدا دائما غصه دار بود، هم وقتی سید الشهدا به دنیا آمد غصه دار بود. حضرت فرمود نکتش همینه، چون میدونست داستان سید الشهدا چیست. این سرمایه گذاریه برای هدایت تو دنیا، برای دستگیری در دنیا. یا ممتحنه تو امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک، قبل از اینکه شما رو در قالب بشر و حورای انسیه تو عالم ما خلق کنه تو رو مورد امتحان قرار داد. شما میتونی این بار رو بکشی؟ میتونی حامل نور ائمه باشی؟ ببینید همین طوری که امامت رو در نسل سید و شهدا قرار میدن در مقابل اون شهادت، این 11 امامی که در نسل حضرت زهرا هستن در مقابل همین عهده. توجد کلم امتحانه که صابره، حضرت عهد عاشورا رو قبل از این دنیا با خدا بست. این امتحانات این روز، این صحنه های سخت که نمیشه بگی چقدر سخت بوده، حضرت قرارشو با خدا بسته. برای چی؟ برای اینکه امت رو به امیرالمومنین برسونه. دشمنان نبی اکرم میخواستن ادامه مسیر نبی اکرم رو ابتر کنن، قطع کنن، مردم دنبال حضرت نرن، مسیر رو برگردونن. ادامه مسیر حضرت با اهل بیتش ممکنه. حضرت زهرا میخواستن مؤمنین رو ملحق کنن به نبی اکرم، به امیرالمومنین. این فداکاری که حضرت در دنیا کردن، عهدی که برای دنیا بستن، این مقدمه شفاعت آخرته. کسانی که با هدایت حضرت زهرا تا اینجای راه آمدن بعد حضرت اونها رو در قیامت تعبیر اینه، حضرت میان، حالا من یک روایت شو کوتاه بخونم عرضم رو جمع کنم، فرمود حضرت میان در صحنه محشر به خدا با یه جلالتی 70,000 ملک پیش رو، جانب راست جانب رب چپ پشت سر، زمام ناقه حضرت در بر دوش جناب جبرائیل، ندا میرسد همه اهل محشر چشمای خودشون رو زیر بیندازن، غزو ابصارکم حتی تجوز فاطمه، حتی شهدا و همه باید انبیا هم سرشون رو زیر میاندازن. حضرت میان پای عرش الهی، اونجا در نقل دارد که به خدا عرضه میدارد میخوام فرزند خودم رو همونطوری که به شهادت رسیده ببینم. این آماده کردن زمینه برای اون دستگیری در قیامته. فرمود سید الشهدا میان تو محشر به همون حالی که به شهادت رسیدن، خون از رگهای گردنشون جاریست، قوقایی میشه تو محشر. تعبیر عجیب این روایت اینه، حقیقت عاشورا اونجا ظاهر میشه، اونقدر صحنه فوق العاده دگرگون میشه، همه چی آماده میشه. حضرت یه شکایتی میکنن به یک شفاعتی، وقت جهنم دشمنانو جمع میکنه، به خود حضرتم اجازه داده میشه حالا شما هم بیا دستگیری کنی هر کی رو دوست دارید. فرمود حضرت شروع میکنن شفاعت، در یه روایتی دارد مثل مرغی که دانه سوا میکند خوبا رو سوا میکنن، حتی اگر کسی در محبت اهل بیتش جرعه آبی به دست دیگری داده باشه از او هم نمیگذرن، او رو هم نمیذارن، رها نمیکنن. کار به جایی میرسد همه محشر آرزو میکنن ای کاش فاطمی بودن. اینها ثمره اون فداکاری های در دنیاست، ادامه همون هست. این اذن شفاعتی که به حضرت میدن که حالا در روایت داره گاهی پیراهن خونین سید و شهدا رو میارن، دست های بریده حضرت عم قمر بنی، اینها چیزاییست که حاصل عهدهای حضرت زهراست. با همینها بساط محشر رو حضرت جمع میکنن و خوبان محشر رو همه رو دستگیری میکنن، عبورشون میدن از گردن ها، از سختی ها، خیلی سخت، قابل عبور نیست. البته میدونید این شفاعت عرض کردم به قیمت بلای در این دنیاست، به قیمت همین صحنه هاییست که این روز ما براش عزاداریم، به قیمت فداکاری هاییست که تو این 75 روز حضرت کردن، پشت در آمدن، خطبه خوندن، تو کوچه حضرت امیر حمایت کردن، هرچه اونا ایستادن حضرت بیشتر ایستاد تا راه رو روشن کرد. صلی الله علیه یا فاطمه الزهرا.